شبتون بخیر دوستان، در ساعت خورشید رو تقدیمتون کردیم و استفاده کردیم از کلام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، معمار و بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
مسیر سبز
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه مسیر سبز رو تقدیمتون میکنیم به مناسبت ایام با سعادت میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. در استودیو رادیو گفتگو در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام هادی قطبی، نویسنده پژوهشگر و فعال فرهنگی هستیم. عرض سلام خدمت شما جناب استاد قطبی و سپاسگزارم از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و ایام با سعادت میلاد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف رو تبریک عرض میکنم.
ما در برنامه های گذشته مسیر سبز شبهاتی رو پیرامون مهدویت مورد بررسی قرار دادیم. یکی از شبهات این هست که گاهی از طرف کسانی که خودشون رو منسوب به اهل سنت میدونن، به خصوص وهابیت، این ادعا میشه که مهدویت در قرآن تصریح نشده و حتی اشاره هم بهش نشده، و اگر قضیه به این مهمی واقعیت داشت و حقیقت داشت در قرآن مطرح میشد، مگر اینکه بخوایم بگیم که قرآن ناقصه یا مورد تحریف قرار گرفت.
خب در پاسخ بایستی گفت که بسیاری از مسائل دینی و جزئیات احکام و مسائل شرع و برخی از مباحث اعتقادی ما نیز در قرآن تصریح نشده، پس باید درباره همه اونها یک همچین حرفی بزنیم و بگیم یا قرآن ناقصه یا دین ناقصه و یا این موضوعات اصلا قطعیت و یقینی نیستن.
بله.
که همچین حرفی رو هیچ مسلمانی تا حالا نپذیرفته و نه به زبان آورده. بله، در حد سوال میتوان مطرح کرد که چرا در قرآن شریف که به عنوان کتاب جاودانه دین مبین اسلام هست و تا روز قیامت قرار هست باقی بمانه، درباره برخی از احکام و موضوعات اعتقادی صراحت تصریح نشده. ولی این سوال به جایی است.
ولی اون بخش که حتی اشاره هم نشده به نظر میسته مقدار
بله،
کم لطفی شده.
الان عرض میکنم خدمت عزیزان. اما پاسخ دوم ما این است که چرا در بسیاری از آیات که برخی از علمای شیعه گردآوری کردن، مانند مرحوم علامه مجلسی در کتاب شریف بهار الانوار، حدود 60 آیه رو بنابر احادیث و روایات قابل تطبیق بر حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف میدونن و برخی از اهل سنت هم ذیل برخی از آیات تأویل کردن و تفسیر کردن و حتی روایات نبوی رو شاهد آوردن که این آیه مربوط به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف هست. خب یکی از اون آیات که خیلی هم معروف هست مربوط به سوره توبه است که خداوند متعال میفرماید که هو الذي ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. این عبارت در دو سه جای قرآن تکرار شده. خب ذیل همین آیه در سوره توبه ما از علمای اهل سنت داریم که تصریح کردن که منظور از این که دین حق بر همه ادیان پیروز میشه، و خب قطعا زمان پیغمبر که نشد و نبوده، قطعا یک زمانی فرا خواهد رسید بنابر احادیثی که نقل شده مربوط به زمان مهدی موعود و منجی آخر زمانه، که حالا با جزئیات در بعضی جاهای دیگه تصریح میکنن این مهدی چه ویژگی هایی داره و چه کسی است، این آیه محقق خواهد شد. این یکی از آیاتی است که اشاره داره.
برخی از آیات مشهور هم مثل آیه و نورید و انمان علی بله بله. بله. از توز اف و فل ارزان از هم ائمه و نجر هم الوارثین.
بله، من حالا چند
آیه
رو
نسبت میدن
خدمتتون عرض میکنم. حدود 4 آیه که تصحیح شده و علمای شیعه که شکی ندارن و برخی از اهل سنت هم ذیل برخی از همین آیات روایاتی رو اشاره کردن، البته مخالف هم داره و ممکنه در بین خود اهل سنت هم اختلافی باشه.
بله،
همچنان که همه مفسرین شیعه این آیات رو ناظر به زمان حضرت مهدی موعود ندانستن. از جمله مهمترین اونها آیه 105 سوره انبیاء هست که میفرماید ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما بعد از آن که در تورات نوشته بودیم در زبور هم نوشتیم که بندگان صالح و شایسته ما وارث زمین میشوند.
علاوه بر تورات حضرت موسی،
بله،
در زبور حضرت داوود و در کتاب انبیاء دیگر هم،
بله بله،
آمده این.
حالا جالبه که من اشاره کنم، حالا شما که فرمودید، برخی از ادیان گذشته رو هم که تصریح کردن به موعود و منجی و کسی که میآید و زمین رو پر از عدالت، صفا، صلح، آسایش و رفاه میکنند و اون شخص منجیه، حالا در هر دین و آیینی به نامی نامیده شده.
بله.
یهودیان او را ماشیه میدانند، مسیحیان حضرت عیسی را موعود و منجی میدانند، مسلمانان حضرت مهدی، یعنی مسلمانان هم شیعه هم سنی که حالا انشاءالله در ادامه بحث خواهیم گفت، زرتشتیان مهدی و یا منجی را سوشیانوس میدانند، هندوان کللی یا کللکس و بوداییان میتریه نامگذاری کردن و منظورشون همون منجی است که در ادیان گذشته هم بهش اشاره شده که بله در آینده نزدیک چنین اتفاقی خواهد افتاد. بنابراین بنابر تصحیح آیه شریفه در زبور و تورات این مسئله مطرح شده و مسئله مهدویت یک چیزی نیست که ما بگیم دیگر ادیان قبول دارن و ما که مسلمانیم نه قبول نداریم، چون در قرآن نیامده است.
بله.
آیه بعدی آیه 55 سوره نور هست، میفرماید وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. خداوند متعال وعده داده کسانی را که ایمان آورده اند از مؤمنین
و عمل صالح انجام داده
و عمل صالح انجام داده اند، یعنی نه همه مؤمنین، میفرماید
بله.
منكم،
بله،
ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. وعده داده که به خلافت میرسند در زمین اون عده از مؤمنین واقعی، همچنانی که قبل اون هم به خلافت رسیده بودند. شاید اشاره داشته باشه به دوران حضرت موسی که فرعونیان حذف شدن، مدت مدیدی حکومت زمین دست بنی اسرائیل بود، متأخر خب قدر دانسته نشد، خداوند متعال از اونها گرفت.
بله. اینجا بله. حالا با عمل الصالحات گفته اونجا، بله. در اون آیه در واقع صالحان بود که
احسن.
ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اینجا بله. گفتن که الذین عملوا الصالحات،
عملوا الصالحات،
بله،
و زمین رو به تمکین اونها در میاره، همین که ما میخونیم و تمتع اوفیا طویلا،
بله،
اشاره به هم آیه هم میتونه داشته باشه، دعای شریف سلامتی،
دعای سلامتی امام زمان، بله. اللهم کل ولیک،
بله. 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 بله که خداوند متعال از اونها دینی را که براشون پسندیده استوار و نیرومند میکنه و ترسشون رو به ایمنی و امنیت تبدیل میکنه، من بعد خوفم امنا. خب حالا نتیجه این همه حکومت و این همه وعده ها چیه که چی بشود؟ این قسمت خیلی مهمه و البته داخل پرانتز من اشاره کوتاهی عرض کنم که این آیه تصریح میکند که همه این مقدمات و همه این وعده ها برای این است که یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، من خداوند اطاعت بشن و هیچ گناه و تخلف و شرک و مظهر و نمادی از گمراهی و زلالت در زمین باقی نمونه و مردم بتونن راه هدایت رو در پیش بگیرن. این دعایه رو من اشاره کردم، حالا دعایه دیگر هست که انشالله عرض خواهم کرد.
بنابراین در آیات قرآن اگرچه که صراحتا نام مهدی نیامده یا بحث در واقع مهدویت مطرح نشده، ولی به اشارات گوناگون این بحث مطرح شده و در ذیل این آیات روایات تفسیری هم از شیعه و هم از اهل سنت، از علمای اهل سنت نقل شده و مطرح شده. انشاءالله در ادامه حالا برخی از روایات رو هم که در این زمینه از مطرح بفهمید. تشکر میکنم از شما جناب آقای قطبی. عزیزان شنونده، همچنان با ویژه برنامه مسیر سبز از رادیو گفتگو همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه مسیر سبز رو از رادیو گفتگو تقدیمتون میکنیم به مناسبت ایام میلاد با سعادت امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف. در استودیو در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام هادی قطبی، نویسنده پژوهشگر و فعال فرهنگی هستیم. جناب استاد قطبی، به آیاتی اشاره کردید که در باب مهدویت ذکر شده بود و علمای اهل سنت هم از آن دارند به این که این آیات درباره ظهور مهدی موعود در واقع نازل شده، اگرچه که تصریح نشده، ولی در ذیل اون روایت تفسیری در این زمینه موجود هست. البته حالا آیات دیگری هم در این زمینه هست. بیشتر حالا روایات در این زمینه رو در ضمن اینکه اشاره به آیات میکنید، روایات به خصوص از روایت اهل سنت، چون این شبهات بیشتر از کسانی که خودشون رو منتسب به اهل سنت میدونن ذکر شده، بیشتر روایات اهل سنت رو ذیل این آیات مطرح بفهم.
خب من در تتمه بحث قبلی تکمیل کنم اون آیات رو، دو آیه دیگر من اشاره میکنم و بعد تصریح خواهم کرد که روایت اهل سنت در کجا و چگونه و به چه نحو بیانی عرضه شده و ثبت شده. آیه معروف پنجم سوره قصص، و نورید و انمون نه الالذین استوز افو فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، زیل این آیه ما بسیار روایت داریم که این آیه مربوط به وجود شریف حضرت مهدی و زمان ظهور این حضرت هست.
بله.
آیه بعدی همون آیه است که در سوره توبه گفتم، مشابهش در جاهای دیگه هم هست. سوره صف آیه 9 میفرماید هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون.
بله.
یکی دیگر از آیاتی هم که خیلی معروفه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. در اولی الامر خیلی تفاسیر و تأویل های گوناگونی صورت گرفته، هم در تفاسیر شیعه و هم در تفاسیر اهل سنت، که مخصوصا در تفاسیر اهل سنت هم این روایت معروف جابر نقل شده که از پیغمبر اکرم سوال میکنه که اولی الامر معذور چه کسانی هن؟ چرا تصحیح نشده؟ فرموده اطیع الله، فرموده اطیع الرسول، میفهمیم، اما اولی الامر رو متوجه نشدیم. حضرت اونجا تصحیح میکنن که اولی الامر 12 نفر از جانشینان من هستن. دبخ از روایات تصحیح میکنه به نامشون، از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب شروع میشه و تا حضرت مهدی.
بله.
که اونجا اشاره میکنن هم نام منه، هم کنیه منه، دوران غیبتش طولانی میشه و سایر علامات رو با اندک اختلافی تو روایات بیان میکنن. ذیل همین آیه عزیزان اگر علاقه داشتن میتونن به تفاسیر اهل سنت هم مراجعه کنن و حدیث معروف جابر رو اونجا ملاحظه کنن.
بله.
یه نکته جالب رو هم اینجا عرض کنم و بعد یک دو روایت از اهل سنت بخونم راجع به حضرت حجت. ببینید اون چه که عرض میکنم در منابع اهل سنت به بیانهای مختلف آمده که من روایاتش رو آوردم و از روی خود سند خواهم خوند، منتها دقت بفرمایید این یک متن رو که خدمتتون قرائت میکنم مورد قبول شیعه و سنی هست، یعنی جزء مشترکات اعتقادی ما هست. بعد از پیامبر اکرم 12 نفر جانشین و وصی اون حضرت هستند. امام حسن عسکری امام 11 است. او فرزندی همنام پیامبر اکرم در سال 255 هجری قمری به دنیا آورده است و همان فرزند حجت خداوند بعد از امام عسکری است. حضرت مهدی در غیبت به سر میبرد و هنوز زنده است و در آینده ظهور میکند و عیسی ابن مریم خواهد آمد و پشت سر او نماز میگذارد. اون چی که گفتم همین دو سه خطی که قرائت کردم خدمت عزیزان در منابع مختلف شیعه و سنی به صراحت آمده و تصریح شده که حالا من بخشهایی از اون رو خدمتون خواهم خوند.
نهایتا تفاوتی که گاهی در بین برخی از اسانید اهل سنت با منابع شیعه هست این هست که مهدی موعود هنوز به دنیا نیامده ولی نسبش رو اینها همون هست، یعنی از فرزندان رسول خدا هست و از دو طرف در واقع سید حسنی و حسینی هست. بله. و چیزایی از این قبیل.
بله. شما...
البته اون هم حالا باز اختلافیه، یعنی در منابع خود اهل سنت. بله. هم گاهی گفته شده که به دنیا آمده و احسن. در غیبت به سر میبره،
همین مسئله هم است. یعنی اون چیزی که گفتم، یعنی شما میتونید از منابع اهل سنت پیدا کنید که هنوز زنده است، میتونید پیدا کنید که فرزند امام حسن عسکری است.
برخی از این منابع رو در دست دارید.
بله، بله، من حتما الان اشاره خواهم کرد و خواهم خوند برخی از روایات رو.
بله.
بنابراین بله ممکنه حتی در روایات شیعه هم پیدا کنیم که بگیم بله این روایت اشاره نکرده که پدرش کیست.
بله.
یا فلان روایت اشاره نکرده که چه زمانی تولد شده. اینا منافاتی نداره، ما باید همه روایات رو با هم ببینیم.
بله.
و به یک جنبندی برسیم. اون چه که عرض کردیم جنبندی است که از روایات شیعه و اهل سنت و مشترکات بین ماست. ممکنه نکات اختلافی مانند علائم ظهور، مانند علائم قطعی، علائم غیر قطعی، اینها پیش بیاد که اینها خب طبیعی هست، ممکن در برخی از روایات اهل سنت مورد پذیرش باشه، برخی روایات اشاره کرده باشن و برخی هم اشاره نکرده باشن که چندان لطمه به بحث مهدویت و اصل اون نمیزنه.
بسیار خوب، حالا برخی از این روایات رو هم بفرمایید از اسانید اهل سنت.
بله، من قبل از روایت سه تا کتاب رو از اهل سنت رو معرفی میکنم که عزیزان علاقمند مراجعه بفرمایند. کتابی است از جلال الدین سیوطی که درباره فی اخبار المهدی روایاتی رو جمع‌آوری کردم. کتاب القول المختصر فی علامات المهد المنتظر که مربوط به ابن حجر هیتمی است. کتاب البرهان فی علامات مهدی آخر الزمان،
بله،
که ملا علی متقی هندی نوشتن، ایشون اهل سنت هستن، از عالمان اهل سنته.
بله.
کتاب البیان فی اخبار صاحب الزمان مربوط به گنجی شافعی است که یکی از فرق اهل سنته. و کتاب الفتن که مربوط به حافظ نعیم ابن حماد، اولین کتابی است که اهل سنت در این باره و درباره مهدی موعود نوشتن و در درس و در کتابخانه ها از زنی که علاقه من باشن قابل مراجعه و قابل استناد هست.
بله.
یکی از روایاتی که درباره حضرت مهدی موعود آمده و اتفاقا بررسی سندها و دلالت روایات هست، متعدد نقل شده از علمای اهل سنت، من یکی دو تاشو میخونم براتون فقط. بیهقی متوفی 458 قمری درباره حضرت مهدی که نقل کرده که حدیث های دلالت کننده بر خروج مهدی اسنادشان صحیح تر است، چون برخی از روایات در مقابل میگه نه حضرت عیسی میاد نه حضرت مهدی. اینو میتونید مراجعه کنید به کتاب ایشون. جناب قرطبی مالکی متوفی 671 قمری، ایشون پس از رد احادیثی که باز هم مربوط به حضرت عیسی میداند اون آینده روشن را نه حضرت مهدی، در تفسیر و رد اون احادیث می نویسن حدیث های نقل شده از پیامبر در تصریح بر ظهور امام مهدی و این که از فرزندان فاطمه هست ثابت شده و از این حدیث صحیح تر هستند. دوباره در جای دیگه نقل میکنه از ابن ماجه که از بزرگان اهل سنت و محدث اهل سنت که درباره حضرت مهدی میفرماید اسناد این حدیث صحیحه. بنابراین اون تأویل هایی که میگن نه مهدی موعود نیست حضرت عیساست،
بله،
ایشون و امثال ایشون تصریح میکنن که اخبار و اسناد دلالت کننده بر خروج حضرت مهدی صحیح تر از سایر اسناد دیگه.
که ابن ماجه در واقع یکی از 6 نفری است که اهل سنت صحاح اونها رو به عنوان
بله سنن ابن ماجه از کتب خیلی معروفه.
سنن ابن ماجه از صحاح سته هست که اهل سنت بسیار روش نظر دارن، اگرچه که وهابیت اومدن و این صحاح سته رو هم کنار گذاشتن و فقط صحیحین رو، یعنی صحیح بخاری و صحیح مسلم،
بله، حالا اینم یک اشکال است ان شاء الله در
واقع برش تأکید کردن و به نوعی اون 4 صحیح رو چون احساس کردن به ضررشون هست،
بله،
اونها رو به حاشیه روندن و کنار زدن.
حالا ابن تیمیه هم خیلی جالبه که اینم از کسانی است که تفکر وهابیت برگرفته از این شخص هست، متوفی 728.
بله.
ایشون در کتاب منهاج السنة النبوية میگوید که حدیث هایی که برای خروج مهدی به آنها استناد می شود حدیث های صحیح هند که ابو داوود، ترمذی، احمد و دیگران آنها را روایت کردند. یعنی اعتراف،
بله،
یکی از بزرگترین متفکرین و یا به اصطلاح لیدرهای تفکری اهل سنت و یا وهابیت اعتراف میکنه و تصدیق،
بله،
میکنه که در این منابع روایات خروج حضرت مهدی صحیحه و مستنده.
در واقع ابن تیمیه باز به چند صحیح از صحاح سته
اشاره، بله،
میکنه.
مستند کرده با ما تایید
و سنن ترمذی هم باز دوباره تباشون جزوه صحاح سته هست که اهل سنت بهش اعتماد زیادی دارن. خود ابن تیمیه لازم به ذکر هست که تحت عنوان شیخ الاسلام در بین بسیاری از اهل سنت مطرح هست و وهابیت هم که در واقع اصلا از افکار ابن تیمیه اصلا منشأ گرفته، سرمنشأ وهابیت محمد ابن عبدالوهاب بوده که از شاگردان ابن تیمیه بوده و در واقع از اونجا شکل گرفته. ولی اینکه حالا چرا ابن تیمیه، چون ممکن هم جای سوالی ایجاد بشه برای شنوندگان عزیز، اینکه ابن تیمیه که در واقع سلسله جنبان وهابیت بوده این عقیده به مهدویت رو قبول داشته و بر روایات اون در واقع صحه میگذاره، ولی وهابیت الان اون رو سعی میکنن این کار کنن و حتی در بین اهل سنت این در واقع فکر غلط رو ترویج بدن که مهدویت واقعیت نداره. این پاسخش در اینجا هست که وهابیت فرقه ضاله و گمراه کننده ای هستن که هر جا ببینن چیزی به نفعشون هست میپذیرن و اگر ببینن به ضررشون هست حتی از علمای درجه یک خودشون هم اون رو زیر پا میگذارن و نمیپذیرن.
حالا خیلی جالب هست که شنوندگان عزیز توجه کنن و یا اگر انشالله مشرف بشن به مدینه اونجا ملاحظه کنن که وقتی وارد مسجد نبوی میشن در اون گنبدهایی که به شکل مسقفه و هنگام تابستان کنار میره و یا برای گرما و سایه پوشونده میشه متحرک هست، دور اون سقف‌ها اسامی 12 امام ما نوشته شده و مهدی هم یکی از اون اسامی است. این خیلی جالبه.
بله.
در مهد مرکز وهابیت و این تفکر استعماری نام حضرت مهدی همچنان بر کتیبه‌ها و دیوار مسجد النبی نقش بسته و اونها خودشون هم میدانند و معترفند. اما به هر حال مانند همه جا که بیماردلانی هستند و منکر اعتقادات صحیح و باعث انحراف و قصد گمراهی مردم رو دارن، خب در بین اون فرقه هم و در بین اهل سنت هم کسانی ممکنه باشن که نخواهن راه هدایت پیدا بشه و پیموده بشه. یک روایت دیگر که خیلی معروف هست بین اهل شیعه و سنت، روایت معروف است که اگر یک روز از دنیا باقی مانده باشد بالاخره اون وعده الهی محقق میشه. در ذخایر العقبا که از کتب اهل سنت آمده که لولا میبقى من الدنیا الا یوم واحد، اگر از دنیا یک روز باقی نمانده باشد، لتول الله ذلک الیوم، خداوند آنقدر آن روز را طول میدهد، حتی یبعث رجلا من ولدی اسمه که اسمی، تا اینکه مبعوث شود و برانگیخته بشه و ظهور بکند مردی از فرزندان من که اسمش مانند اسم من است. این روایت رو من اگه بخوام الان تو پاورقی اسامی کتاب ها رو بگم انقدر فراوانه که
برخی از اینها رو اشاره بفرمایید.
مبله طبرانی نقل میکنه در معجم کبیر، عرض شود که در معجم الاوسط هم نقل میکنه، ترمذی در سنن خودش نقل میکنه، عرض شود که باز هم سیوطی در جامع الصغیر نقل میکنه، متقی هندی در کنز المال نقل میکنه، طبری در ذخایر العقبا همونطور که اسم حدیث رو هم قبل از حدیث ذکر کردم
بله
نقل میکنه. بسیاره. و منابع اهل شیعه هم که دیگه خب مفصل این روایت رو معروف هست بین بله. شیعه و اهل سنت و روایات دیگر که حالا هر کدوم به ابعادی از حضرت مهدی، برخی از روایات به اسمش، برخی از روایات به شمایلش، حتی به ظاهر اون حضرت تصریح و اشاره دارن که در منابع اهل سنت همگی آمده و قابل مراجعه هست.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب استاد قطبی. فرصت برنامه در همینجا به پایان رسید. تشکر میکنیم باز هم از شما و خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. من هم از شما تشکر میکنم. انشالله به امید روزی که همه ما جمال نورانی اون حضرت رو ملاحظه کنیم و مشاهده کنیم و انشالله هدایت الهی برای همه ما محقق بشه.
انشالله. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه مسیر سبز از رادیو گفتگو همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
4:25 دقیقه سمت اندیشه، گزیده ایست از بیانات رهبر معظم انقلاب.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه برزید.
نوری به سمت دیگه اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن، سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
یک جریان زنده فعال پرتپشی در محیط دانشجویی وجود داره با نگاه‌های مختلف، با گرایش‌های مختلف، اما همه با انگیزه، با احساس هویت اثرگذار. این برای من مهمه، یعنی دانشجو احساس میکنه که باید اثر بگذاره، اثرگذاری داشته باشه، لذا حرفش رو میزنه. به خیلی از مسائل کشور شما ها اعتراض دارید و این اعتراض ها بسیاریش هم وارده، ننگه وارد نیست، خیلی از اعتراض ها وارد. منتها یه نکته ای که شمای جوان و پرشور با من روزگار فراوان گذرانده دیر بماندم در این سرای کهن، من تا کهنم کرد صحبت دی و بهمن. تفاوتی که بین من و شما هست این است که شما آرزوها رو خیلی راحت بیان میکنید، بند فاصله بین موجود، وضع موجود و آرزوها رو از لحاظ شرایط و موانع به تجربه میبینم و لمس میکنم. تفاوت اینجاست فقط. بله، خیلی از این اشکالات وارده، اما رفع این اشکالات به این آسانی نیست. کار لازم داره، تلاش لازم داره، مقدمات لازم داره. یکی از همین مقدمات هم، یکی از مقدمات لازم هم همین بودن شماها، فکر کردن شماها، کار کردن شماها، گفتن شماهاست. عمده همینه که شما این روحیه رو، احساس رو، این انگیزه رو، این حضور رو حفظ کنید. اینی که من بارها میگم فردا مال شماست و شما خودتون باید آماده کنید برای مدیریت فردا، این تعارف نیست، این شوخی نیست، این واقعیت. البته مراقب باشید که بر همین صراط مستقیم پیش برید، یعنی همین انگیزه رو حفظ کنید با تکیه به کمک الهی و به امید رسیدن به ثواب الهی. اینجوری حرکت بکنید، اون حرکتتون به سمت جلوس بدون تردید. فردای این کشور که دست شماییست که امروز دارید به اوضاع انتقاد میکنید، فردای خوبی خواهد بود.
جان چه باشد بر کف تا سپارم در